بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما تاکنون به عنوان مطالب مقدماتی دو تا مطلب ارائه شد، یکی نگاه های خرد و کلان در یک دانش مثل فلسفه، و مطلب دوم راجع به هویت فلسفه اسلامی با تأمل و سه مؤلفه روش، محتوا و هدف بود. بحثایی که دیروز عرض کردیم به اینجا کشیده شد که هر محصولی که با روش عقلی، یه روش عقلی هم میخورد صحبت کردیم با هم، هر محصولی که با روش عقلی در ارتباط با واقعیت از اون جهت که واقعیته و با هدف کشف واقع و رسیدن به واقع صورت بگیره، این یک محصول فلسفی هست. بحث در ادامه به این شکل مطرح شد که آیا هدف طرح کننده این مباحث هم ضرورتاً منحصراً باید کشف واقع باشه، یا اهداف و انگیزه ها و پشت سنه های متعددی ممکن استش انسان رو وادار به این مسیر بکنه. ما توضیح دادیم که اونی که اهمیت داره محصولی است که ارائه میشه. نکته هایی رو مطرح کردیم که در جلسه قبل گذشت. به عنوان تکمیلی این بحث اجازه فرمایید که یک نگاهی هم به مسئله کلام داشته باشیم، چون خیلی از اوقات گفته میشه فلسفه اسلامی چیزی جز کلام نیست. یعنی هویت فلسفه اسلامی به عنوان فلسفه این مدار مورد نقد قرار میگیره. بحثی که دیروز مطرح کردیم در واقع تثبیت و تبیین هویت فلسفی فلسفه اسلامی بود. و خب برخی ها در این فضا نقد دارن فلسفه اسلامی رو مثلا کلام میدارن. با بحثایی که دیروز کردیم فضا تقریبا روشن میشه که مسئله اینجوری نیست. در ارتباط با کلام، کلام هم از حیث روش، هم از حیث موضوع و محتوا، و هم از حیث محتوا و هم از حیث هدف کاملا متفاوت هست با فضای فلسفه. من در خیلی از اینا رو توضیح بدم. از حیث محتوا، کلام در زمانهای گذشته گزاره‌های عقیدتی دینی بوده. این بحث کلام قدیم و جدید که مطرح میشه تفاوتش همین سر عرض میکنم به همین سادگی و واضحی، گرچه بحث خیلی مهمه. در زمانهای گذشته شما کتابهای کلامی رو باز بکنید، گزاره های عقیدتی دینی محل بحث و گفتگوه، موضوعش گزاره های عقیدتیه از مبدا بگیر تا معاد. ولی به تدریج موضوع مباحث کلامی بسیار گسترده شد و همه گزاره‌های دینی رو پوشش داد. این توجه بکنید، چون تمام گزاره‌های دینی یک چهره عقیدتی هم درش وجود داره. مثلا در کلام جدید مسئله حجاب، مسئله زن، بحث سیاست، بحث حکومت و مباحثی از این دست همشون جزء مباحث کلامی هستند، با اینکه ظاهرشون مباحث فروع فقهی تو حوزه‌های مختلف هست، ولی یک جلوه کلامی داره. یعنی الان هجوم به طرف دین آورده میشه به خاطر نگاهی که به مسئله جامعه و اجتماع داره. یعنی متکلم جدید برای دفاع از دین باید تو این فضاها وارد بشه. مسئله حجاب الان شده یک مسئله کلامی، یعنی براتون از راه‌های دانش روانشناسی، مباحث جامعه شناسی و همانندهای اینها میگن اصلا داشتن حجاب اونم به نحو اجزامی اصلا معنا نداره. پس اون چرا که دین گفته شده مخالف با واقعیت و سعادت انسانه. ببینید دیگه شما نمیتونید به نظر فقهی باش برخورد بکنید. این بحث کاملا شده یک بحث کلامی. ولذا کسانی که در این مسیر قدم برداشتن نگاه کنید بحث فقهی نمی کنند، بحث کلامی مترتب بر اون می کنند. مثلا میگن اسلام یک دینه، مثلا فرض می کنند اجتماعی که به سیاست و حکومت و امثال اینا به نحو جدی بپردازه نیستش. یا مثلا در فضای اقتصاد اگر گفته ربا حرامه و ممنوع کرده، کی گفته؟ علم اقتصاد اثبات کرده که پیشرفت بشر و حل مشکلات اقتصادی وابسته است به مسئله ربا. اینا بحث فقهیه علی الظاهر، ولی همشون یک رویکرد اعتقادی هم داره، یعنی با نقد مسائل و گزارهای متعدد دینی میخوان استفاده های اعتقادی و کلامی بکنن. لذا کلام جدید فرقش با کلام قدیم اینه که کلام قدیم به لحاظ محتوا و موضوع فقط گزارهای عقیدتی دین بود، ولی الان تمام گزارهای دینی همشون محل بحث و گفتگوی کلامیه. حقیقت دین، حقیقت وحی، حقیقت نبوت، اینا که پیش از این مطرح نبوده، تمام اینها مورد پرسش و گفتگوهای کلامی. پس بنابراین به لحاظ موضوع و محتوا، موضوع و محتوای کلام تمام گزارهای دینی هست شما در همه حوزه های دین میتونیم تصور بکنیم، ولو کوچکترین اونا. مثلا فرض از جهت تربیتی دین یک گزاره داره، الان میبینیم داره چالش پیدا میکنه با برخی از مواضع تربیتی، این یک جلوه کلامی پیدا میکنه درجه گری، ولی زبا باید حل و فصل دامنه یک کلام متعلش. به لحاظ روشی کلام چجور دانشیه؟ به لحاظ روشی، حالا این نکتار که عرض بکنم باز در جنبندی نکتار روزی به کلام هست با عرض بکنم، به لحاظ روشی کلام مقید به هیچ روش خاص نیست. تعبیر بنده اینه که کلام هم به لحاظ محتوا که تازه توضیح دادیم و هم به لحاظ روش یک علم گشاده دسته، یعنی روش به طرف همه چیز بازه. وقتی موضوع و محورش تمام گزارهای دینی شده، پس معلومه که به لحاظ موضوع و محتوا دایره و قلمروش بسیار گسترده است. وقتی روشش یک روش بسیار مفتوحیه، روش خاص نداره، روشش میتونه روش عقلی محض باشه، همون که فلسفه استفاده میشه، میتونه روشش روش شهودی و وجدانی و کشفی باشه، هیچ مشکلی برای کلام وجود نداره، میتونه روشش تجربی باشه، میتونه روشش عقلایی باشه. انواع روش ها رو میتواند در مسیر روند شکلگیری مسائلش استفاده بکنه. خود اینها توضیحگر این استش که هدف متکلم چیه. هدف متکلم هم هدف متکلم اثبات یا اغنا و اغلایی نشان دادن تمام گزاره‌های دینیه. هدف متکلم دفاع از تمام گزاره‌های دینی هستش، چون این هدف رو داره از هر روش میتونه استفاده بکنه. ببینید تفاوت بین فضای کلام، این خوب دقت کنید، بین فضای کلام با مثل فضای فلسفه از جنبه‌های متعدد چقدر فراوان، اینجا هم توجه کنید. مثلا در فلسفه شما باید یا اثبات کنید و نفی کنید، یا مثلا بگید ممکنه. ولی تو فضای کلام وقتی گزارهای دینی مطرح میشه، گاهی از اوقات حل و فصل مسئله صرفاً به اینه که محال بودنش رو رد کنید، معقول بودن، یعنی حتی کاری بکنید که یک احتمال بدید برای اینکه این میتواند درست باشه، با سعادت انسان همراه باشه، شما مسئله کلامی رو پیش بردید. مثلا یک پرسش پیچیده‌ای در ارتباط با یکی از گزارهای دین مطرح میکنن، گزارهای قرآنی، گزارهای روایی، و شما رو تو مخمصه قرار میدن، میگن نگاه کنید این به هر معنایی که شما در نظر بگیرید مراد و مفهومش باطله. شما یه تلاش انجام میدید، میگید که فکر نمی کنید، احتمال نمیدید که مراد از این جمله یه چنین چیزی باشه. به محض اینکه این احتمال راه پیدا بکنه و واقعی باشه، یعنی بشود این احتمال رو راه داد، کار شما از منظر کلام تا یک حدی پیشرفته است. یعنی تلاش کلامی شما در یک قدم جلو رفته و تونستید فضا رو به پیش ببرید. یعنی خیلی از اوقات اهداف متکلم حتما اثبات عقاید دینی به معنای مطابقتش با واقع نیست، بلکه گاهی از اوقات اغلایی نشان دادن یا رفع استبعاد یا رفع استحاله اون چیزه. مثلا در بحث ربا ممکنه که ما به لحاظ تلاش‌های علمی که تاکنون بشر کرده و خودمون می‌دونیم به فکر ما میرسه، وجه روشنی برای این مسئله به لحاظ اقتصادی مثلا میگم وجه ها هست و الان مطالعات زیادی در این زمین داره انجام میگیره. مثال دارم میزنم. ممکنه به وجه نرسه. ما میگیم شما احتمال نمیدید واقعا مثلا مسئله ربا ارتباطی با مسئله روحی و روانی انسان ها داشته باشه. به محض اینکه این احتمال راه پیدا بکنه و معقول باشه، کار متکلم تو این مسئله جلو رفته و پیش رفته. به همین جور بحث‌های فراوانی که مطرح است. پس موضوع کار متکلم گزاره‌های دینی. روشش با توجه به صحبت‌هایی کردیم اصلا مقید نیست به اینکه چه روشی رو اعمال بکنه. هدفش هم دفاع از دین هست با این توضیحاتی که عرض کردیم. این مجموعه از نکات برای کلام اگر او رو دانش حساب بکنید، چون گاهی از اوقات با برخی از دقت‌های فلسفه علمی چه بسا کسانی معتقد باشن اصلا کلام یک دانش مستقل به اون معنا نیست، به خاطر موضوع گسترده، به خاطر اینکه روش ویژه‌ای اصلا نداره. حالا به لحاظ متعارف پذیرش و امثال اینها یک دانش حساب می‌کنیم. اگر او رو دید دانش حساب کردیم یا به هر ترتیبی، یک دانش بسیار گشاده است، یعنی همه موضوعات رو میگیره، همه روش‌ها رو میپذیره و به لحاظ تاریخی میبینید یک زمانی مثلا وقتی فخر رازی و خواجه نصیرالدین طوسی بحث‌های کلامی مطرح میکنن، سیل مباحث فلسفی رو روانه کلام میکنن، هیچ اشکالی نداره، چون کلام این یک جبهه خاصی نمیگیره بگه نه یا شما، بله بیایید، ولی با هدف تثبیت گزاره های دینی. مثلا وقتی خواجه نصیر و مثل امثال فخر رازی اینا وقتی میبینن راه اثبات عقلانی و اقناعی گزاره های دینی در بخش بسیار مهمش از طریق عقلی محض و با روش فلسفه خیلی میسوره، این نکته باعث شده که مباحث فلسفی سرریز بشه به طرف کلام. اما این نباید و نشده هم داد متکلم رو نباید در بیاره و نیاورده که چرا شما بحث فلسفی رو وارد کردید، مثلا کلام روش خاص و ویژه‌ای رو بهش متعهد نیست، فقط یک هدف داره، موضوعش هم مشخص هستش، با هر روشی بتواند این معنا رو تثبیت میکنه. حتی وقتی ما این فضا رو که در نظر میگیریم، مثلا در دوره‌های متأخر بعد از اینکه فلسفه ما پیشرفت‌هایی کرده تا رسیده به حکمت متعالیه، ما بعد از صدر المتعلمین هم با یک اثر کلامی برخورد میکنیم مثل شوارق الالهام، که مجدداً یه بار دیگه محصولات فلسفی که تو حکمت صدر را بهش دست پیدا کردن مجدداً سرریز شد به فضای کلامی، بقید که خیلی از بخشش هم سرریز نشده. من مشاهده میکنم بسیاری از متکلمین امروز همین کار میکنم و کار درستیه، چون هدف ما تثبیت گزاره‌های دینی هستش. بحثایی رو که شما الان خیلی از مباحث صدر و متعلم تو اون بزنگاه‌ها و کارهای جای بسیار سخت می‌بینید، راه حل‌هایی که ایشون ارائه کرده می‌بینید در فضای کلام وارد می‌شید، عیبی هم نداره. همین معنا در ارتباط با روش‌های تشریح شهودی هست. حالا من یک مثال می‌زنم، معمولاً تو این قسمت دلازین دوستان خوندن کتاب بدایت المعارف رو، همه دوستان به عنوان کلام ظاهراً خوندن. اون بخشی که راجع به تحریف قرآن مطرح است رو اگر ملاحظه کنید، چندین راه برای فضای تحریف قرآن مطرح است. یکی از استفاده هایی که مؤلف این کتاب کرده به واسطه همین کشفی بود که برای همین مولا کاظم ساروغی پیش اومده بود. دقت کردید اونجا؟ اون آقا، این آقا در زمان حضرت الله بروجردی و بسیاری از بزرگان همین امروز ما ایشون رو دیدن، ایشون یه آدم بی سواد می آوردن، بهش می گفتن که فرض کنید که قسمت هایی از لمعه رو باید بهشون نشون میدن، می گفتن کجا آیه است، ایشون می گفت اینجا آیه است، از اینجا دیگه از آیه خارج شدیم و امثال اینها. و بعد تمام قرآن رو یک بار از ایشون دیدن و همین قرآنی هستش که ما الان داریم. این نمیخوام الان وارد بحث نشید، نمیخوام بگم درست است غلط است، هیچ چیزی با اینو کار ندارم، ولی متکلم اجازه داره از این روش استفاده بکنه. متکلم براش مشکل، حتی از راه های تجربی، از انواع دانش های تجربی و علوم روز و امثال اینا میتواند برای تثبیت عقاید دینی لااقل احتمال صحتش، نه اینکه تحلیل بکنه و به زور بگه حتما آیه این رو میخواد بگه، ولی بگه احتمال داره که منظور از آیه این باشه. اون استحاله که در ذهن طرف هست و میخواد ازش استفاده های کلامی و اعتقادی بکنه، میبینید که اون استفاده ازش دستش گرفته میشه، فضای دین به عنوان دفاعی از دین پیش خواهد رفت. لذا تو فضای کلامی همیشه فضای کلام از یک جهت باید بگیم یک علم تابعه، یعنی همیشه محصولهای دانشهای دیگر سرریز میشه در کلام و موجب پیشرفت کلام خواهد شد و متکلم و کلام از حیث این که از این روش ها داره استفاده میکنه هیچ بعدی براش نداره، استبعادی نداره که چرا از این روش ها داره استفاده میکنه، چون روش خاصی مقید نیست، محدوده خاصی رو مقید نیست، هدفش دفاع از دین هستش به انواع گوناگون، از همه دانش ها استفاده خواهد کرد. فضای کلام رو با این توضیحی که دادیم در نظر بگیرید با فضای فلسفه که جلسه قبل عرض کردیم کاملا از هم دیگر جداست. لذا در مثلا همین سیر اندیشه اسلامی روند تاریخی کلام و روند تاریخی فلسفه کاملا از هم مجزا بوده، یعنی در کنار فلاسفه اسلامی که تا صدر المتعلمین و تابعان صدر اومدن متکلمین هم در جای خودش اومدن، بله اینها استفاده ها و تعاطی های فراوانی با هم دیگر دارن، اما هیچ وقت فلسفه کلام نمیشه و هیچ وقت هم کلام فلسفه نمیشه، ولو تمام گزاره‌های فلسفی بیاد تو کلام حضور پیدا بکنه کلام فلسفه نمیشه. چنانچه اگر مدعیاتی که در کلام مطرح هست این ادعاها را هم فیلسوف بهش برسه و مطرح بکنه هرگز فلسفه کلام نخواهد شد. راه فلسفه راه فلسفه است و راه کلام و فضای کلام باش متفاوت. این به عنوان مطلب دومی که از مطالب مقدماتی خواستیم عرض بکنیم. مطلب سومی که میخواییم تر بکنیم در ارتباط با نسبت فلسفه با دینه. طبیعتا عرض کردم ما برای اینکه وارد بدایه بشیم به برخی از این مقدمات نیاز داریم، فضای ذهنی با توجه به برخی از پرسش ها و مسائلی که هست این رو هموارتر بشه تا وارد فلسفه بشیم. مطلب سوم بحث نسبت فلسفه با دین. ما چهار تا نکته رو در این زمینه مطرح خواهیم کرد. یه مقدار ممکن اینجا مفصل تر بشه، برخی دوستان فهمیدن که اینجا مفصل تر بشه شاید عیبی نداشته باشه، در اصل این اجازه رو به ما بدید که یه مقدار اینجا رو مفصل تر مطرح بکنیم تا برسیم به اصل مباحث. چهار نکته رو انشالله اینجا عرض خواهیم کرد. یکی از حیث روش، یعنی نسبت فلسفه با دین از منظر روش، یعنی نگاه دین به روش فلسفی چه جور نگاهیه. یه نکته دیگر از حیث محتوا، یعنی تقارب محتوایی بین اون چیزی که در فلسفه است و بین اون چیزی که در دین مطرح است، یعنی نگاه دین به محتویاتی که در فلسفه هستش چه جوریه، تقارب اینها به چه شکله. نکته سوم تعامل فلسفه و دینه. اینا تعاملی میتونن با هم دیگه داشته باشن؟ ایشالا عرض خواهم کرد. تعامل فلسفه و دین قبل از اثبات دین چجوره، بعد از اثبات دین چجوره، و اینها رو با توجه کرد. نکته چهار روم فلسفه از منظر روایات و اهل بیت معصومین علیهم السلام، چون تو از اوقات روایاتی تر میشه باید اونها هم مورد مطالعه قرار بگیره. پس این چهار نکته رو ایشالا ما در ذیل این مطلب بحث کنیم. اما از منظر روشی این نکته اول، ما اگر بخوایم نگاه آموزهای دینی رو به فلسفه از منظر روشی مورد بررسی و مطالعه قرار بدیم، حداقل از چهار زاویه میتونیم نگاه بکنیم. این رو تقسیم بندی کردم بهتر تو ذهن جا میفته. منظر اول اینه که فلسفه اسلامی به لحاظ مبانی معرفت شناختی هماهنگی کاملی با مبانی معرفت شناختی اسلام و دین داره. مثلا فضاهای دینی و اسلامی سفسطه را قبول نمی کنه، نسبیت در معرفت را قبول نمی کنه. فضاها و بستر بسیار گستردهی که در همه شاخه های دانشی غرب پیش اومد به عنوان مباحث معرفت شناختی، شما اگر آموزهای قرآنی و روایات اصلا فضای تنفس دینی رو نگاه بکنید اصلا با این سازگار نیست. خب همین مبانی معرفت شناختی کاملا تو فضای فلسفه احساس میشه. این واقع گرایی در واقع رئالیسمی که در فلسفه ما مطرح هستش در هماهنگی بسیار جدی با مبانی معرفت شناختی دین هست. این نکته اول. نکته دوم که به نظر من خیلی مهمه و یه مقداری هم شاید چالشی باشه و باید بهش توجه کرد، تأیید روش عقلانی آزاد از سوی دین. ببینید مهمترین روشی که در فلسفه کاربرد داره، وقتی ما میگم فلسفه، الان ما نمیتونیم بگیم فلسفه اسلامی از یک جهت، چون ما میخوایم از یک جهت هویت اسلامی، فلسفه اسلامی میخوایم بحث کنیم، یعنی این نکته و مطلبی که شروع کردیم یه عنوان دیگه میتونه پیدا بکنه و اونم تثبیت هویت دینی و فلسفی فلسفه اسلامی. چون خیلی از افراد بیرون و درون این اعتقاد دارن که نباید ما بگیم فلسفه اسلامی، این پسوند اسلامی معنا نداره یا پسوند دینی اصلا معنا نداره. حالا این واژه خیلی قدیمیه، یعنی فلسفه الهی و حکمت الهی بسیار قدیمیه. حالا واژه فلسفه اسلامی یه مقداری مستحدث هست و جدیدترها پیدا شده، ولی فلسفه الهی اینها خیلی قدیم میگفتن. حالا کار به این نداریم. اینکه فلسفه رو ما مقید به اسلامی بکنیم، خیلی ها میگن این معنا نداره. پاسخ این بحث همین بحث نسبت فلسفه و دین هست که اصلا در چهار مطلب ما، چهار نکته ما پیگیری خواهیم کرد. بحث اولش نگاه دین به روش فلسفه است. که یک نکتهشو عرض کردم، به لحاظ فضاهای معرفت شناختی تقارن بسیار جدی و بلکه اصلا فضای واحدی به لحاظ پرسش‌های معرفت شناختی، فضای واحدی میان دین اسلام و فلسفه اسلامی، فلسفه رایج میان مسلمان‌ها برقرار است. نکته دوم این بود که در فلسفه، همین فلسفه‌ای که الان میان مسلمان‌ها هست، مهمترین روش پیشبرد مسائل استفاده از تعقل آزاد و تفکر آزاد. مراد از تفکر آزاد چیه؟ مراد از تفکر آزاد بهره‌گیری از قوا، مرحله از قوه درونی انسان بدون اعمال نفوذ گزاره‌های دینی. یعنی فرض کنید که ما الان آزادانه اینجا بیاندیشیم راجع به معاد بخوایم فکر کنیم، اصلا کاری ما نداشته باشیم که دین در ارتباط با معاد چی میگه. این روش فلسفی هست، در فلسفه اسلامی هم این روش عمده به کار رفته. آیا این روش تعقل آزاد و تفکر آزاد مورد تایید دین هست یا نیست؟ ببینید، یک نکته اینه که اساساً دین نمیتونه نظر منفی نسبت به تفکر و تعقل آزاد داشته باشه. چرا؟ چون تعقل و تفکر آزاد داره راجع به خود دین مطالعه میکنه. یعنی وقتی گزاره‌های دینی مخاطب قرار میده دیگران رو، میگه شما فکر بکنید به من خواهید رسید و من دارم حرف حق رو میزنم، اون تفکر و تعقلی که مخاطب دین هستش در این دست از گزاره‌ها، این چه نوع تعقلیه؟ میتونه دین براش حد و مرز تعیین بکنه؟ شما اگه تعقل آزاد، نه اینجوری نمیشه، حتما باید اینوری برید اینوری برید، به من که رسید اون وقت این تعقل درستیه. اصلا چنین حرفی رو دین نمیتونه بزنه. یعنی دین نمیتواند در این گزاره‌های پایه، حالا عرض خواهم کرد انشاءالله بعداً، اگه هدایتگری آینده رو هدایتگری های ارشادیه، چون همون طرفی که مقابلش هست اصلا فضای دین رو کار نداره بهش. روش اصلی و بنیادین در فلسفه اینه و دین نمیتواند نسبت به این روش نگاه منفی داشته باشه. افزون بر این، ما گزاره‌هایی از فضاهای دینی داریم که اصلا این روش رو تایید میکنه. اگه کسی بخواد این فضا رو پیش بگیره، گزاره‌های قرآنی و روایی فراوانی است که این معنا رو، این تفکر آزاد را، اصلا افتخار دین این است که اگه شما تفکر آزاد کردید حتما مدعیات من رو بهش میرسید. شما نگاه بکنید بحث تعارض علم و دین کی مطرح میشه؟ اون وقتی مطرح میشه که علم برای خودش ارزش فی نفسه‌ای داشته باشه. تعارض عقل و دین کی مطرح میشه؟ اون وقتی مطرح میشه که عقل به حسب خودش حجیت ذاتی داشته باشه. وقتی حجیت ذاتی که داشت، اون وقت هستش که ما میگیم مثلا با این گزاره دینی هماهنگ است، یا میگیم با این گزاره دینی هماهنگ نیست، یا میگیم در تعارض است، در تعارض قطعی است، یا در تعارض نسبی است. این وقتی میسور هستش که شما تعقل آزاد و عقل آزاد رو پذیرفته باشید. و در فضای اندیشمندان اسلامی، در فضای متکلمین، همین معنا رو پذیرفتن، به این معنا که لذا میگیم در جاهایی که با عقل صریح مخالفه، میگیم اونجا گزارای دینی رو چیکار میکنیم؟ تعویل میبریم، ید الله رو به گونه ای معنا میکنیم که با گزارای عقل صریح منافات نداشته باشه. تمام اینها معناش این استش که تفکر آزاد که روش اصلی فلسفه هستش، از سوی دین مورد تاییده. اصلا در درجه اول نمیتونه مورد تایید نباشه. این همون عقلیه که مخاطر اولیه دین هست و دین نمیتونه براش حد و مرز تعیین بکنه. حالا شده من بحث بعدی که مطرح کردم بحث تعامل فلسفه و دین پیش از دین و پس از دین. بسیاری از نکته ها پس از دین وجود داره که عرض خواهم کرد، ولی بحث روش تعقل آزاد رو دین نمیتواند نفیش کنه، محدودش بکنه، معنا نداره، چون تعقل آزاد تازه میخواد قضاوت کنه راجع به اصل دین. پس بنابراین این روش مورد تایید دین هستش. گزارای خاص هم در این ارتباط داریم. مثلا من یک روایت خدمتتون عرض بکنم. ابن سکیت یکی از اصحاب امام هادی علیه السلام هست. اینجور در ذهن من الان من نگشتم که ایشون اصلاح منطق داره. این نشون میده که ابن سکیت کسی هستش که تو این فضاها قلم و قدم میزنه. میاد خدمت امام هادی علیه السلام و عرض میکنه که ابن رسول الله انبیای گذشته به همراه خودشون معجزات داشتن و با این معجزات حقانیت خودشون اثبات میکردن. الان که فضای نبوت و اینها نیستش، حجت برای انسانها چیه؟ این توجه بکنید، پرسش ابن سکیت مال عقل قبل از دینه. چرا؟ چون اون نوع سوالی که داره مطرح میکنه میگه انبیاء گذشته با معجزه خودشون اثبات میکردن، الان ما باید چیکار بکنیم؟ عقل مخاطب معجزه عقلی نیستش که بخواد دین در ارتباط با او حد و مرز تعیین بکنه و امثال اینا. ما عقل دینی داریم، ما ان شاءالله بحث تعامل فلسفه و دین، عقل بعد از دین رو ان شاءالله عرض خواهم کرد، ولی عقل آزادی که میخواد با دین مواجهه داشته باشه، دین رو بپذیره یا رد بکنه، این چه عقلیه؟ این میشه عقل آزاد، تفکر آزاد. امام هادی وقتی که این سوال ابن سکیت رو برخورد میکنه، خب اگر فرض ما تو فضاهای متعارف باشیم، میگه خب بنده خدا شما اگه شیعه خالص هستی، حجت خدا من هستم، حجت خدا واقعا هست، حجت خدا من هستم. سوال او این نیست، لذا امام این جواب رو نمیده. امام میگه امروز حجت خدا بر انسانها عقله، العقل. همون زمان هم عقل بود، عقل به اضافه معجزات. الان معجزات انبیا نیست، اما چیزای دیگر هست. این معجزه خالده به عنوان قرآن هست، فضاهایی که بیشتر به فضای عقل ورزی نیاز داره. میفهمد امروز عقله. ابن سکیت به نظرم همون اصلاح منطق مالیشون باشه، با فضایی که داره اونقدر به وجد میاد که عرض میکنه هازا والله اول جواب، این جواب قطعیه. ببینید ما اینجور فضاها رو هم داریم. اصلا شاید بگیم مثلا نیازی به بحث در این ارتباط نباشه که دین روش تعقل آزاد رو قبول میکنه. نه، روش تعقل آزاد حتی پس از دین ها. ما راجع به پس از دین ایشالله عرایزی داریم که مطرح خواهیم کرد. نه، یک نکته این هست که اصلا نمیتونه رد کنه. یعنی طبیعتاً معنایش این هستش که دین وقتی مخاطب خودش رو این عقل میدونه، در مرحله اول این عقل قبول داره دیگه، اصلا نمیتونه این عقل قبول نداره. این عقل پیش زمینه همه بشره و اتفاقاً تو این بستر هستش که دین جاری میشه. توجه کردید؟ پس بنابراین دین به اعلا صوتن، این میخوام بگم این حد اعلای این معناست، حد اعلای تاییده. اصلا نمیتواند ردش کنه. نمیتونه ردش کنه یعنی چی؟ به معنای تمام عیار این عقل رو میپذیره، چون این عقل هستش که او رو قبول میکنه. میرسیم این شبه اینا رو میرسیم نه راجع به اصل دین که اینجوری نیستش که اگه عقل بگه من دین رو نمیتونم بفهمم که دیگه راه بسته شده است. که بعد از شر رو محق نزدیم، هنوز بعد از شر رو نرفتیم. بعد روش تعقل آزاد رو قبول میکنه، یعنی بعد از این که حالا روش تعقل آزاد رو قبول کرد، یه بحث بعدی ما داریم. بعد از اینکه تعقل آزاد رو قبول کرد و این تعقل آزاد به دین رسید، حالا دین به تعقل آزاد چی میگه؟ آیا میتونه چیزهایی بهش بگه؟ ایشالا این رو بحث داریم. میتونه حرف بهش بزنه؟ میتونه محدودهایی براش تعیین بکنه؟ میگه حالا که منو قبول کردی، خودت هم قبول داری بعضی از چیزها رو نمیتونی راه پیدا بکنی. اینا تعاملات عقل آزاد با دین است پس از قبول دین. توجه کردید؟ ایشالا اینا رو میرسیم به توضیحشون میدیم، بذارید که همونجا بحثشو مطرح کنم. پس بنابراین روش تعقل آزاد و تفکر آزاد که روش اصلی و بنیادین در فلسفه هستش، در واقع باید بگیم که از جنبه های متعدد مورد تعریف و تصویر دینه و اتفاقا در فلسفه رایج میان مسلمان ها، یعنی فلسفه اسلامی، مالا قید فلسفه اسلامی نمیگم، در فلسفه رایج میان مسلمان ها، فلسفه اسلامی با تأکید و پافشاری روی همین روش با فلسفه وارداتی برخورد کردن. فلسفه در واقع محصول وارداتیه، فضا و تاریخش کاملا مشخصه، دوره ترجمه کاملا مشخصه، مترجمین کاملا مشخصه، از چه موادی اومده کاملا روشنه، مدارسش حتی روشنه، شخصیتاش واضح هستش. پس فلسفه یک محصول وارداتی است در درجه اول. ولی فلاسفه اسلامی با توجه به اینکه دین این روش تعقل آزاد رو تایید میکنه و اصلا به اعلی صوت این منان قبول داره و خود فلسفه هم ادعاش این هستش که روش من تعقل آزاده، فلاسفه اسلامی هرگز جنبه تقلیدی نسبت به فلسفه وارداتی نداشتن و لذا سه جور برخورد فلاسفه اسلامی با فلسفه وارداتی کردن. یک برخورد پذیرش مباحثی که به لحاظ تعقل آزاد قابل پذیرش بود، تثبیت اونها، تأیید اونها، دفاع از اونها، تقریرهای قوی‌تر، استدلال‌های بهتر و عالی‌تر. بخش‌های وسیعی از فلسفه وارداتی وقتی اومد در حوزه مسلمین و فلاسفه به نحو تعقل آزاد محققانه، ما معمولاً در بعدن بعد دوستان اون 42 جلسه اینا رو ببینن، ما دوره ترجمه رو نمیگیم دوره تحقیق فلسفه اسلامی، ولی بعد از دوره ترجمه سه دوره در فلسفه اسلامی شما که انصافا همه این سه دوره حتی دوره مشهور هم باید فلسفه تحقیقی اسلام بدونیم. ولذا اینا با همین روش تفکر آزاد محققانه وقتی برخورد کردن با فلسفه وارداتی، بخش‌های فراوانی رو قبول کردن، دیدن با تعقل آزاد سازگاری درسته، تقویتش کردن. اصلا وقتی فلسفه مشروع باز مدل دیدن برمیگرده به فضای اروپا در قرون وسطا، اینا با محصولات بسیار جدیدی روبرو هستن، نه مثل فلسفه خامنه‌ای که از فضای ارسطو اینا اومده بود. بحث‌ها تقریرهای قوی شد، استدلال‌های فراوان شد، دفاع شد از شبهاتی که بر اونها وارد شده بود. یک نکته رو من همینجا داخل پرانتز عرض بکنم، تو فضاهایی از اندیشه ورزی‌های میان مسلمین دوره زمان ما هم بسیار بارز اوقات در برخی فضاها گسترده است، گاهی از اوقات فضای دینی آنچنان پررنگ میشه که احساس میشه که هر فضا و گزاره‌ای که از فضای غیر دینی وارد شد حتما باید اون رو رد کنه. من برخی از فضا و برخی از اوقات کار به جای بسیار باریک میکشه، بسیاری از فضاها دنبالی هستن که اصل اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن رو بگن درست نیست، چرا؟ چون از فضای غرب اومده، اصطلاح اون نقطه پنهانی و پشت صحنه ای که وجود داره اینه و این پشت صحنه غلطه. اگر بخواید این اصل زیرا بشه بزنید با روش تعقل آزاد اشکال نداره، کسی این معنا نداره، اون به معنای اولین ترین قضیه است که انسان روش تعامل می کنه. حالا روش اون باید بحث بکنه توجه کرد رجوع، ولی این پشت صحنه اگر اعمال بشه تو فضای فراوانی هست که آقا هر گزاره‌ای که در دین هست اینجوری باشه، اگه دقت کنید زیرا به خود دین زده میشه، چون ما با گزاره‌های فراوان غیر دینی دین رو قبول میکنیم، با پیش زمینه‌های فراوانی که بلا بشر مثل یک سنگ نیست، انسان، بشر، عقل بشری، علوم بشری، اینو توجه داشته باشیم. علم وحیانی تو بستر علم بشری عظمتش رو نشون میده. اگه ما فضاهای علم بشری به طور کلی زیرا بشه زدیم، دیگه چیزی برای دانش‌های وحیانی و علوم و گزارای دینی باقی نمیمونه. تو بستر و پیش زمینه عقل بشری است که کردن گزارای دینی، اصلا گزارای دینی ادعا شده که شما با این بستر منو قبول میکنید و بعد به تدریج تو همون بستر خواهید فهمید که من به کجاها دست دراز کردم و به کجاها رسیدم، باش دست شما رو میگیرم و آرام آرام به اینجاها میکشونم. که دین تسیر و دفاعن العقول، اون دفاعن العقول، اون عقل، اون عقول و اون دفاعن، اون زمینه های بشری همه انسان هاست. بس اینو توجه کنیم، فلاسفه اسلامی هم همین کاری کردن با اون روش تعقل آزاد به نحو مجتهدانه و محققانه. بسیاری از گزاره‌هایی که از فضای فلسفه های دیگر، صرفا هم بحث یونان نیست، چون خیلی معتقدن این فلسفه قبل از اینکه در یونان باشه اول تو ایران بعد رفت تو یونان، یه اندیشه بشریه. حالا مال کجا، مال کجا، مال کجا، حتی همین الان هم در دنیای غرب اینجوریه که هر حرفی که زده بشه چون که غرب داره میزنه حتما غلطه، که نه، با روش های خاص خودش باید پیش بریم بگیم این حرف درست یا اون حرف غلط، ولی محققانه و آزاد. پس برخورد اول فلاسفه این بود. برخورد دوم، هجوم گسترده به فلسفه وارداتی. اونایی که به تاریخ فلسفه هاشون هستن این رو میدونن. ببینید حالا فضاهایی رو که باید مطرح کرد انشاءالله برقی رو بعدا عرض خواهم کرد. هجوم گسترده فلسفه های وارداتی اولین گام توسط خود ابن سینا برداشته شد. اگر شما مقدمه منطق المشرقیین ابن سینا رو مطالعه کنید متوجه میشید که بابا یک شخصیت عقلگرای بسیار قدرتمند که تو فضای دینی نفس کشیده الان نگاش به فلسفه ای رو که از غرب وارد شد، از یونان وارد شد و در دوره ترجمه منتقل شد چیه؟ شما تو مقدمه منطق المشرقیان نگاه بکنید، اصلا ایشون ایده داره که من حکمت المشرقیان رو باید پیروزی بکنم ولی موفق به این کار نمیشه. بعد شما نگاه بکنید جملات ابن سینا در مقدمه منطق المشرقیان خیلی جالبه. من تو برخی از این مقالات اینا آوردم، خیلی زیباست، از ابعاد متعدد جالبه. یعنی اونجا گروه های اندیشمندان اسلامی رو در واقع به نحو اجمالی مورد توجه قرار میده. میگه من اگر با این افرادی که در فلسفه کار میکنند، یعنی فلسفه مشاه کار میکنند، با اونها همکاری بیشتر دارم، بخواد میگه اینها از تمام طبقات دیگر به تعقل و به اندیشیدن و همکاری نزدیکترن، ولی اون چی که در ذهن خودم هست اونقدر فاصله دارد با این اندیشه هایی که در اینجا میگذره که اگر من اون نکته هایی که در ذهن من هستش اینا رو ابراز بکنم میترسم اینها در روز روشن شک بکنم. ببینید بعضی از ذهنه که من در برخی از ذهنه هست فهم کرد، برخی از ذهنها اینجوریه، یعنی در برخورده با شبه و سوال اینجوریه، زود متزلزل میشه از همین چه خبر چه داری میکنیم وای خوده. ابن سینا میگه من بخاطر اون هیمنه علمی که دارم اینجوری نگفته، ولی فضاش اینه. اگر بخوام اون تردیدها و شکها و حرفای دیگری که خودم در فضای فلسفه دارم بزنم، میترسم که اینها بعضی از الان مثلا خیلی از فضاها تا به من از اینکه در مسئله اختلاف شد از اون مسئله فرار میدونم. خواهد این بخواد یک اصل بشه دیگه چیزی برای انسان نمیمونه که بلافاصله میگم اثرات وجود و اثرات ماهیت الان 5600 سال دارم راجع بهش بحث میکنم، چند تا نظر پیدا شده. اگه بخواد مسائل رو اینجوری حل و فصل کنیم، این بحث روانشناختی یا روانشناختی دانشه و خلط شدن مباحث روانشناختی با مباحث معرفت‌شناسی هم مشکلات رو پدید آورده. خب اگه اینجوری باشه که به معنی اینکه در یک مسئله اختلافاتی به وجود اومد ما اون مسئله رو کنار بذاریم، چه مسئله ای توش اختلاف نشده؟ خب بزرگترین مسئله ای که ما بهش اعتقاد داریم مسئله دین و همین، خب مگه اختلاف کمه؟ این همه اختلافات درش وجود داره. ما باید بستر فهم انسانی تو دایره این اختلافات معنا کنیم و جلو ببریم. خب کسی که ان شاءالله باید در یه جلسه عرض بکنم، کسی که این فضا براش ضعیفه تا به معنی یک شبهه، یک قول مختلف، چند تا چیزاش اینا تو بعضی از چیزها دیدید شما، مثلا استاد میاد یک نظر رو میگه باز ردش میکنه، اون رد خودش هم رد میکنه، تو تاریخ این بحثا بود، حالا تو بحث مباحثه دادم این مشاهده میکنه. این حاجباز شدن و این که نمیتونه این بحث رو پیش ببره، این خودش علامتی هستش که تو این فضاها یا باید مقدمات لازم رو تهیه بکنه یا تو این فضا نباشه، یا تو فضاهای دیگر که این مقدار ساده‌تر و راحت‌تر هست. پس صرف این که اختلاف باشه، حالا ابن سینا اولین کسی است که ببینید ذهنش هجوم به فلسفه است. چرا؟ بخواد نه اینکه فلسفه رو قبول نداره، فلسفه به معنی کلیش، روشش، موضوعش، اهدافش، همینا درسته، اما این فلسفه‌ای که به عنوان این روش این آماده خیلی از بخشان پذیرفته نیست، خیلی از بخشان پذیرفته نیست. و ما واقعا تعجب میکنم خیلی برای نقد فلسفه میگن فلان جا با دین نمیزه، فلان خود نقد شما بیا تحقیق کن یه گزاره دیگه بساز، اصلا شما بیا از اول یه فلسفه دیگه درست کن، کسی بخلی نداره. یعنی در واقع از سوی فلاسفه کسی رو شما نمیتونه پیدا بکنه بگه اینا وحی منزله. توجه کردید؟ بله با روش عقلی اطمینان کامل پیدا میکنه، اما استقبال میکنه از این که کسی دیگر بیاد بخواد نقد بکنه و بخواد یه حرف دیگری داشته باشه. اصلا همه فضاهای علمی همینه. اگه کسی بخواد برخی از گزاره‌های فلسفی رو تخریب بکنه، فلاسفه خودشون اولین کسانی هستن که استقبال میکنن. خب ولی نگید فلسفه نه. فلسفه ادعای فلاسفه اینه که ما با روش تعقل روی موضوع داریم کار میکنیم. و این روش مورد تایید دین هست. پس دومین برخورد این بود تا زمان شیخ اشراق. زمان شیخ اشراق به تعبیر عامیانه و عرفی، شیخ اشراق شمشیر رو از رو بسته به طرف فلسفه مشاه و فلسفه های وارداتی. اگه دوستان بعدا فلسفه حکمت اشراق رو مطالعه بکنن، اصلا نظامش رو تغییر داده، سیستم ها رو عوض کرده، بسیاری از بحث رو تغییر داده، در عین اینکه اصول و امهات و خیلی از بحث رو قبول کرده، به منطقشون دست برده. اینا همه به خاطر چیه؟ به خاطر این هستش. حالا نمیگم همه هجوم ها درسته، بعدا خواجه نصیر دیگران بسیاری از این شبهات رو جواب دادن، این فضا رو. بحث اینه که فلاسفه اسلامی محققانه مجتهدانه با توجه به ابزار تعقل آزاد این برخورد رو با فلسفه وارداتی داره. یه نکته دیگه هم که میتونیم در همین قسمت بگیم که در فلسفه صدرا پیش اومده، در فلسفه صدرا مسئله اصالت وجود شکل گرفته. حالا بعدا دوستان با بحث اصالت وجود آشنا میشن. خود صدرا این ادعا تصریح میکنه، میگه اصالت وجود در واقع جزء در کلیدی ترین بحث برای حل و فصل تمام مباحث وجود شناختی و الهیات هست و این رو ملتزمه که انجام بده. تا آخر فلسفه نشون میده اصالت وجود چجور تأثیر میداره تا در مباحث الهیات و در نفس و در همه جای دیگه که اثر میذاره. خب بحث اصالت وجود، جدی شدن اصالت وجود که اینقدر در تمام مسائل مؤثره، این جزء مباحثی است که در فلسفه اسلامی به وجود اصلا سابقه نداره. تو فلسفه غرب حالا بنو ضمیر ناخودآگاه ما بخویم حرفای از اونها پیدا بکنیم، خب پس معلوم میشه ولی این فلسفه یه فلسفه تحقیقی است، با روش تعقل آزاد برخورد کرده با فلسفه وارداتی و این هم محصولاتی است که شما مشاهده میکنیم تو فضای دینی. فلسفه اسلامی تعقل آزاد چون مورد تایید استش این مسیر پیش. نکته سوم که به عنوان روشی، یعنی نسبت دین با فلسفه به لحاظ روشی باید عرض بکنیم، هدایت عقله. یعنی دین هدایتگری هایی هم به روش تعقل آزاد داره، اما این هدایتگری ها البته دو دسته است، قبل از دین و بعد از دین با هم فرق میکنه. در فضای قبل از دین یک جور هدایتگری ها میتونه، نمیتونه الزام داشته، اصلا معنا نداره، چون طرف فقط مثل یک شخصی که در مقابل داره حرفای میزنه، میگه اگه میخوای به خونه من بیای، یا اصلا به خونه من نه، میخوای به مثلا فرض خانه ای وارد بشی که اونجا همه چیز درش باشه و آماده باشه و اونجا راحت باشی، ما بخوای قبول کنی قبول نکن، ولی من میگم که مثلا باید سوار کشتی بشی از اون طرف باید بیای، شاید مقدار اینجوری. یعنی در فضای قبل از این هدایتگری دین نسبت به عقل چنین هدایتگریه، بعد از پذیرش دین هدایتگریای دین نسبت به روش تعقل تفاوت پیدا خواهد کرد. اما من به نحو کلی بدون اینکه اینا رو فعلا از هم تفکیک بکنم یه نکته رو عرض می‌کنم. اشاره به قوانین عام تفکر در دین وجود داره. اگر شما آثار صدر متعلین در مفاتیح الغیب در آثار دیگه‌اش نگاه بکنید، بحث منطق در قرآن، مثلا تعبیراتی که در قرآن وجود داره، زنو بالقسطاس المستقیم یا بحث میزان، خب میشه باید بحث های تفصیلی در این مسئله کرد. باید لااقل برداشت فلاسفه ما این بودی که اصلا قرآن داره اشاره به روش تعقل به عنوان منطق داره میکنه. بعد خود ایشون و همچنین غزالی به طلاق غزالی اینها پنج قاعده عام منطقی رو از گزاره های قرآنی اینا میخوان استخراج بکنن. من میخوام عرض بکنم یه مقدار فضا بالاتر از این، اگر تأملات بسیار گسترده تر در آموزهای دینی بشود، چه بسا منطق بسیار مترقی افزون بر قوانین استوار منطق ارسطویی. این غلطه بگیم ما چون منطق گفتن مثلا متقینش ارسطویی بده، هر چی توش گفته شده همه رو باید به هم بریزیم. درازه کشون همین کسی که همین کار میکنه داره فضای فرشنه که شکل اول اینها رو میخواد استفاده بکنه که بیشی شکل هست. پس بنابراین این بحث اشاره به فضای منطق در خود قرآن وجود داره، بیشتر میشه این بحث رو پیگیری کرد. افزون بر او هدایت‌های خاصتری داره، مثلا نهی از تفکر در ذات باری تعالی، هم قبل از دین میتونه باشه هم بعد از دین. این نهی تکلیفی است، خود روایات هم فرمود چون برید توش جز تحیر چیز دیگه آید این نمیشه. منم در واقع محدودیت عقل رو داره توضیح میده، تا اونم عقل خودش باید قبول کنه. توجه کردید؟ این اگر قبل از دین باشه، پیشنهاد دین مثل پیشنهاد دوستی به دوست دیگر است. توجه کردید؟ خود اون باید به این نقطه برسه، ولی که عقل آزاد چی شده من با تسلیم این باشم که در ذات پروردگار تفکر نکنم. بعد از دین هستش که این پسکار دینی به نوع جدیتر برای عقل آزاد مطرحه. توجه کردید؟ و جالبش اینه، حالا من فهرست رو عرض کنم، فهرست کارهایی که فلاسفه اسلامی کردن، به نحو عقلانی اثبات کردن که ذات باری تعالی نمیتواند مورد مطالعه قرار بگیره. ببینید اینا فراورده هایی که فلسفه اسلامی شده، من به لیستش عرض کنم. پس هدایت های خاص، هدایت به طرف معرفت نفس. چند تا روایت ما داریم آقا، معرفت نفس انفع المعارف، من عرف نفسه فقط عرف ربه. چندین روایت، شاید حدود 20 روایت در این زمینه وجود داشته باشه، اگر تکرارش حذف بشه ممکنه کمتر بشه. 20 روایت در این زمینه وجود داره. خب این هدایت از شکل نسبت بشر که یک کده. اگر برید به طرف جالب فلسفه اسلامی، چه تحولاتی به خاطر این تاکید دین در ارتباط با معرفت نفس خورده. چون ما حالا برخی از این پیشنهادها رو که بعد ساختار فلسفه مطرح شده رو عرض خواهیم کرد. هدایت عقل در متعلقات اندیشه. حالا این هم قبل از دین میتونه، ولی بیشتر مال بعد از دینه. عقل آزاد میتونه راجع به هر چی فکر کنه، ولی دین بهش پیشنهاد میکنه اگر شما روی این مقوله ها همون تفکر آزاد رو به کار ببری، به سعادت میرسی و سعادتمند میشی. اونها مورد نیازت نیست. خیلی چه مقدر فکر کنی، گرش کن اونا رو. این قبل از دین یک جور معنا داره، بعد از دین یک جور معنای دیگری داره. مراعات حال افراد به لحاظ معرفتی، دین این کار رو کرده، این الغا رو کرده. یعنی به تعقل آزاد میگه مراقب باش، همه افراد و همه انسان ها به یک منوال نیستن، سطوح افراد رو شما مراقبت داشته باش. من این بحث رو تمام میکنم. یک زاویه دیگری که از سوی دین باید به روش فلسفی نگاه بکنیم، پیشنهاد روش شهودی است که دین داره و اتفاقا در فلسفه ما مؤثر افتاده. تمام این روندی که ما الان عرض کردیم تو فلسفه اسلامی مؤثر افتاده. پیشنهاد روش شهودی، اگر ما برخی از استثناءات توی فلسفه یونان رو کنار بذاریم، دیگه متروک شده بود. از فلسفه زمان ارسطو و فلسفه مشاونه دیگه متروک شده بود. چه زمینه‌ای باعث شد که تو فلسفه اسلامی مجدداً رشد کرده؟ فلسفه، نه عرفان. فلسفه با ما روش شهودی استفاده بکنه، که حالا چجوری باید استفاده بکنه بحث خاص خودش رو داره. لذا می‌بینید جرقه‌های اولیه‌شو ابن سینا می‌زنه. به نحو کاربردی‌تر شیخ اشراق اصلا بحث میکنه مفصل که دو روش بحثی و شهودی با کنار هم پیش بره، صدران این مسئله رو ادامه میده. پس ما نگاه دین به فلسفه از منظر روشی و نسبت اینها رو عرض کردیم تا برسیم به مطلب محتوایی. من عذرخواهی میکنم از اینکه خیلی سوالات دوستان رو نمیخوام جواب بدم، به خاطر این میگم که از این سریع‌تر بریم که به متن ها برسیم. السلام علیکم. ما تفکر آزاد رو پس از دین هم داریم ها، ولی مخاطب دین در هر دو مورد تفکر آزاد داره. تفکر آزاد قبل از دین چه موقعیتی داره؟ پس از دین چه موقعیتی داره؟
مثلا این روش افتران مثلا یه قاعده منجرفی داره، این
مثلا امکان داره بخوره. نه، ولی همین رو بحث شده که منطق ها درست شده، همه برای همین این روش همه ما میدونیم داریم، این قدرت عقلانی رو همون به نوع فطری میتونیم که داریم.
این اختلافاتی که هسته منزخلی روش هایی که کنون زده که باشه شد اختلافی، این یعنی تعریفی که از عقل چیه
اختلاف رو در درون که اسلام اختلاف رو خرده به علم نیست. اگر اختلاف رو خرده به علم بیرسید مشکل رو داریم و دیگر بیرسید. ما از یک نقطه متحد شروع میکنیم، مثلا بگیم عقل ما به نظر مسلم میگه اجتماع نظر و اجتماع نظر محاله. از این نقطه مشترک همه ما قبول داریم شروع میگه روش عقلی عقل ما میفهمه. حالا گام بعدی چیه؟ گام بعدی چیه؟ یواش یواش تسالم میکنه با هم دیگه جلو بیاد. ممکنه یکی از افراد یکی از مثلا این بندهای هفتمش رو قبول نکنه، اون ممکنه یک زاویه دیگه بره جلو. من این چیزی میخوام بگم، اگر روش تعقل آزاد رو دین تایید کرده، که تایید کرده، به لوازم شما قبول کنه. توجه کردی؟ یعنی همه این مثلا ما خوش اینا اختلاف نداریم، اما اون کار دینی داریم می‌کنیم، درست هم هست، صحیح هم هست، هیچ اشکالی نداره، ولی فتواها مختلف میشه، ولی بعضی اصلا هیچ با موقعیت مطابقت خوش روش رو وقتی تایید کرد باید لوازمش هم بده. اگر دین روش تعقل آزاد تایید کرد، چه تایید کرد که اصلا نمیتونه تایید نکنه، تا آخر باید مواظب این نقطه باشه. تعقل آزاده،
و لذا من عرض کردم وقتی تعارض پیدا میکنه این میخواد حل و فصل کنه قضیه رو. چرا اگه اینجوری باشه اصلا تعارض ما به عقل بزنیم تو کله عقل رو به خود تعارض هست، یعنی اینجوری نیست. به محض اینکه جایی بشر اگر دید عقل آزادش با دین منافات داره چالش پیدا میکنه اینجا، و لذا ما دائما در حال حل و فصل این چالش ها هستیم. برای چی دنبال حل و فصل این چالش ها هستیم؟ برای اینکه تفکر آزاد حجیت ذاتی داره. وقتی حجیت ذاتی داشته باشه یعنی یک نقطه های مطمئن مطمئن داره، هیچ اختلافی درش نیست، ولی تو زیر مجموعه ها باید کاری بکنیم که به حق برسیم، به واقع برسیم، اختلافات کم بشه.
قبل از قبول دین شما فرمودید که نقدی نمیتونه نقدی اصلا مولوی باشه، درسته؟ حالا این به لحاظ این که دو تا چیز هستن درست، دو تا یعنی در وقت که دو تا منبع هستن این فرضیش به این چیز نمیشه جا نمیفته.
دو تا منبع هستن برای تصویر یک واقعیت، دو تا روش هستن با برای مطالعه روی یک واقعیت. روی یک واقعیت چیه؟ مثلا خدا، درسته؟ آیا دین میتونه بگه که شما تعقل آزاد که بحث رو دارید و این روش هم مثلا فرض کنید میتونه به واقع بره؟ نه، نمیتونه اینجا عمل بکنی. فقط حرف من رو
قبول کنید. روش عقل محض کار رو دارن دین رو قبول میکنن. خیلی یعنی نمیدونم به حالت وجدانی اینجا نمیکنن، شاید میپذیرن، ولی خب این که
بیان ما باید فرض کنیم روان شناختی نه نه روان شناختی است، بعد نیست که بگید نگاه کنید ما الان یه بخش از عقل آزاد عقل آزاد مثلا زیبایی شناسی هم داره، جمال شناسی هم داره، این جمعه جمال داره با فطرتش موافقه، و این یه تحوله در واقع داره مقدمات رو میشینه. مثلا میگه نگاه کنید این با فطرت من سازگاره، این با فضای زیبایی شناختی که من در من همین حرفا هم نتونه بزنه، ولی چیزی نمیشه واقعا.
در صورت انسان میتونه بعد از تجربه دین تفکر
کنه معجزه، بعضی معجزه رو مثلا میکنن، فکر میکنه معجزه به این آسونیه. گاهی از اوقات تو صحنه های معجزه خیلی برای افرادی وقتی تأمل و تفکر میشه خیلی سخت میشه، سخت میشه، سخت میشه. فرق بین اعجاز و مثلا معتاد ها چیه؟ فرق با کرامات چیه؟ فرق با این ادعایی که در میارن چیه؟
خب این موضوعی که دین صحبت کنه راجع به تفکر آزاد اون قسمت اول پذیرش دین نیست، بعد از پذیرش دین، یعنی در واقع بعد از پذیرش شما میخواد راجع به خصوصی هم صفات جمال و جلال که شما فهمیدید میخواد راجع به اینا فکر کنه، اون موقع دین میاد نظر میده آقا شما فکر کن یا فکر نکن. حالا وقتی اینجا راجع اینجا دین میگه
اگر فرض کنید یک نکته، آیا دین روش تعقل آزاد رو برای اثبات خودش نفی میکنه یا می راه دیگر هم هست؟ میگه راه های دیگر هم هست، درسته؟ افرادی از راه های دیگه پیش میرن.
امکان نفیشه شما فرمان اصلا امکان نداره نفت کنه.
نه این رو نمیتونه نفت کنه، میتونه راه های دیگه پیشنهاد کنه، نمیتونه نفت کنه.
نمیشه قائل به
فیدر اسمه توجه کردیم، میتونه راه های دیگه رو پیشنهاد کنه، بگه این راه هم هست. انسان ها مختلف هم، بعضی از تفکر آزاد، بعضی ممکن از رای زیبان من که معتقدم اونم به تعقل آزاد همه جا هست، تو همه بسترها تعقل عمل میکنه. راجب ما تعقلی که تعریف کردیم خیلی محدودش کردیم. حالا ولو اینکه تعقل آزاد یک روش باشه برای به دست آوردن دین، روش های دیگه هم هست، اما دین نفی نمیتونه بکنه تعقل آزاد رو. یعنی من با تعقل آزاد که صحیح هم هست توجه کردید، من شما رو نمیتونم قبول کنم، تبلیغ میکنم از این وقت شما رو نفی میکنم، ذهن همه اونایی که به فطرت تا اون کردن خراب میکنم، توجه کردید؟ پس تعقل آزاد چیزی نیست که دین نیست دو نتونه نخواد موضع بگیره، جدیست و تاریخ بشر هم این نشون داده.
نمیشه
تاریخ بشر نگاه کنید الان بازیگرای اصلی تو فضای هستی کیا هستن؟ حالا کسانی که روش مثلا فضا زیبا شناختی، مباید شناختن یا اخلاقی و اینها فضا چه بود؟
سیندم چه قاید به فیدیسم اسلامی شد؟ یعنی اصلا بگیم فضای ایمان و فضای عقل و
نه ما اصلا اینا رو نمیتونیم قبول کنیم. نه اینا یه حرف زورکی است که اونا میزنن و نمیتونن روش بایستن. بالاخره تصمیم خواهند شد. بالاخره تصمیم
خواهند شد. حالا ما کلا دادیم یا ندادیم؟
نه اصلا چیز دیم. نه میتونیم کسانی رو الان دین اصلا با فلسفه فرقش نمیشه رو برام فهمون. دین همه مردم رو با همه ستون نگاه میکنه. عرفا این رو این اخلاق رو دارن. فلسفه اینجور نیستن. فلسفه رو ذهنها رو خراب میکنه. راجع کردیش؟ ولی دین اینجور نیست. این میدونی که خیلی از افراد با همون چند تا چیز ساده تمام میشه قضیهشون. چرا اونا رو خراب کنه؟ راجع کردیش؟ برخی از فضاها رو ممکنه دیگه ایمان بیا شما کار اون نداشته باشه.
استدلال
نسبت خیلی از فضاها و چه بسا دین صلاح ببینه برای برخی از افراد اصلا اونا تو این فضا نهیان و اونا رو هی پس بزنیم. من فکر کنم دقیق میدونم دین ممکنه چون فضاهای تشویق به تعلیم و تعلم و فضاها اون قد شدید عقل و تعقل و تدبر و اینقدر سنگید چون میدونیم دین هایی که اینجوری به دست بیاد خیلی هم ضعیفه. یک تحول بنیادین تو فلسفه غرب کافی ازش و
بخش وسیعی از جوامع رو به طرف خودش ببره مزمحل کنه. من شده مثال بزنم، هجوم مادیگرایی در همین دهه 40 و 50 رو شده من مثال خواهم زد. اصلا باور کنید اگر مقابله علامه طباطبایی و شهید مطهری با عنوان فلاسفه اسلامی نبود، حوزه میشد کلیسا، واتیکان میشد و خبری از دین در جامعه نبود. مطمئن باشید این رو. همون زمان کسانی بودن که اصلا فضاهایی پیش اومده بود که هم از دانشگاه ما هم حوزه های ما اصلا این دیگه اصلا دیگه تسلیم فلسفه ماتریالیستی شدن و اصلا که اینا درسته و اصلا دین رو برسیم، اصلا معاد رو برسیم، در خدا رو برسیم این دست که میگردن. حالا پیامبری اومد این حرف رو داره، منظور اینا بوده، این در واقع اون بیدینی فقط میخواستن ظاهرش نگردارن. چه کسی در مقابل این فضاها ایستاد؟ فضاهای فلسفی ایستاد.
اون چه میفهمه این فیلسوف میتونه انگیزه ای به جز کشف واقع داشته باشه؟ این در کشف واقع سایه نمیندازه؟
میخوایم بگیم نه، میتونه جدا کنه. یعنی تحلیل این رفت تو بحثای هرمنوتیکی هم همین بحث هستی، مثلا تو من فهم من ما همیشه پشت صحنه هایی داریم، ولی یک نکته هست با اون هستش که متن صامت نیست، ناطقه. شما با ده ها ایده ای که من اتفاقا معتقدم تو بحثای فهم متن که هرچه انسان پر ایده تر باشه بهتر متن رو میفهمه تا بسیط تر باشه. من اینکه اختلافی است که با متن تفکیک هست، راجعه کردید متن واقع، نه متن نوشتاری، نه متن واقع ناطقه، صامت نیست که شما بهش رنگ بزنید. این اینا جز مبانی معرفت شناختی ماست، اینا رو غرب بعضیش قبول نداره، درجه کردید. مبانی معرفت شناختی اینه که واقع خودش حرف میزنه. وقتی واقع حرف میزنه تا میخوای با پشت زنها حرف بزنه، درسته؟ این حرفا با هم درگیر میشه، گاهی از اوقات چفت میشه با هم دیگه، گاهی از اوقات با اون مقاومت دیگه میگه این دی میشه. اگر کسی منصف باشه دیگه، نه همه روندهای استدلالی علمی همینه دیگه، کسی میاد بگه آقا موضوع باش شما دو مقدمه یادی در یک گفتمان علمی به نحو دراز مدت آرام آرام اونایی که صادق هستن برای کشف حقیقت فضا برایشون روشن میشه. چی بود؟
به هر صورت این مثل برهان علمی و لمی میمونم. الان ما میخوام دین رو اثبات کنیم، هر طوری شده
میخوای دین اثبات کنیم.
اگر انگیزمون اثبات دین باشه هر طور شده این برهان رو اقامه میکنیم.
نه، فلاسفه اسلامی این کار نکردن، اثبات کردن ولی با روش عقلی محض. این کاملا به لحاظ فلسفی رو بعدی ما گویا اینجا مشکل همون مسلمان بود، اون مسلمان مسلمان واقعی چه این کار کردیم؟
به هر حال روش عقلی که خود سطح فلسفش اصطلاح از بینیره دیگه، یعنی بلاخره
فلسف رو چی معنا بکنی؟ توجه کردید؟
عقل آزاد،
عقل آزاد داره عمل میکنه.
دینم باید باشه یا نباشه؟
نه، این محصولی که داره انسان این قدرت رو داره، ذهن میتونه فضاهاش رو تفکیک کنه. توجه کردید؟ لذا مثلا ابن سینا، میگه ابن سینا خردورز بزرگ اسلامی دیگه، میگه آقا من معاد جسمانی چون پیامبر رو قبول دارم نتونستم حل کنم. ما اگر چند تا شجاعه، من خیلی میستایم ابن سینا رو در این بحث، ممکنه بعضی بگن آه نتونسته بره سینا، ولی من خیلی تشویق میکنم. اگر بزرگ مردان اینجوری میداشتیم که ببین مثلا مولا صدر اولش میگه این چیزی من رسیدم، میگه حتما هر چیز داشته من رسیدم، من اول اسفار میگیرم. حالا اگه موردی میگو بینید که چالش های عمیق فلسفی رو صدر بیاد معرفی میکرد از جهات متعدد مفید بود. یکیش پیشبرد خود همین فلسفه. برای ابن سینا میگه مگه انسان دوست نداشت که معاد جسمانی قبول کنه؟ تو همین دوست داشتن باعث شد که اون پیامبر فرمود من قبول دارم ولی نمیتونم حلش کنم. یعنی فضای فلسفه فضای اثبات تحول آزاد یک مسئله است، این امکان پذیره. ما باید ذهنهای ساده است، ذهنهای ساده و بسیط و مقلد، ذهنهای ساده و بسیط و مقلد تو این فضا قرار بگیرن محقق نیستن، پشت صحنه ها عمل میکنن. بسیاری از اختلافاتی که در علم ها پدید میاد بخاطر اون پشت صحنه است، به خاطر اینکه اینا محقق نیستن، مقلدن. یعنی دقیقاً از روش تعقل آزاد، تعقل آزاد موازی با شما، تعقل آزاد که میگیم شما یه روش معرفی کنیم، فضاش نیست. با شهود چه نسبتی داره؟ نسبتش با خود دین بعد از دیدن برخی از برجستگی هایی که در دین وجود داره، این تعقل آزاد با دین چه برخورد میکنه؟ داره در این عقل آزاد خوش به خوش مثل مخلوقی که داره اینجوری هم نیست. عقل آزاد مثلا فرشون مثلا ابن سینا، من وقت نماز رو داشتم، ابن سینا تو بحث تکامل برزخی ایده ای میگه، بعد خیلی جدی نمیگه، ولی میگه کسی که مجازفه در قولش نیست این حرف رو زده. ها یه کسی که گزافه بود نیست، بعضی میگن اشاره فارابی داره، بعضی میگن در اون سید اواخر اشاره داره. داره جدید بینید، یعنی ابن سینا واقعا مغزه، یعنی دیگه از عقول بشر
هر کی میاد تسلیم میشه. ابن سینا میگه نگاه کنید، من این بحث رو دارم با اعتماد به یک شخصی دارم میگم، ولی کاملا برهانی نگردم، میگم بلاز مدل فلسفی میشه چون این مدلی رو عرضه کرد. خیلی جالبه عرضه کردید. عقل آزاد یعنی دو تا چهار تا مثلا اصلا دو تا چهار تا میشه سر قرار به لحاظ سیستم های خوری دو تا چهار تا میشه، ولی دو تا چهار تا که ما باید فکر کنیم خوش نیست. خوشبینی های عقل آزاد پیدا میکنه به افرادی، به اشخاصی که اون خوشبینی ها بر اساس عقل آزاد پذیرفته شده، این یک استدلال های پشت سرش نهفته شده. این روان بازه، بعضی میخوام این روان مسدوده، پشت سرها نمیذاره شما بده نه این نیست. بله شما میتونید نشون بدید فلانی بله هست پشت صحنه ما کرده ما الان مثلا این شوخی میکنید یه حرف میزنید بعد میگید فلسفه در غیر داری نمیدونه من نمیدونه حرف میزنید ولی میگید فلسفه در غیر خود این منظورش اینه که مقدمات منتجی نتیجه نیست، مقدمات قشنگ بشین که منتجی نتیجه باشه. ما از این کارا زیاد میکنیم تو حوزه عقاید که لازم نیست تو فضای مثلا دینی یا نفس میکشیم، وقتی انسان به خودش برمیگرده مواد داره چی ممکن بود که خدا دین فرموده و اینا من پیامبر بر من اثبات شده، حتی بعد از اینکه پیامبر اثبات شده به نقل نقلی قبول می کنه اما آن شده چطور میشه این کنه داره ارادی خواهی میشون میده برای من. دین معتقد شما یه تحول آزاد رو پیش برید، فلسفه معتقده که خیلی از این سطور رو کشف کنه، اگر سطوری هم نمیتونه کشف کنه عقل آزاد خودش میگه من یا الان ظرفیت ندارم یا اصلا ظرفیت ندارم. من اعتقاد اینه که عقل آزاد در هیچ جا بنبست نداره، فقط تنها چیزی که میگه الان هنوز فضا برای من روشن نیست. حالا طولانی شده، من میتونم شاید بیارم بحثایی رو که مطرح میکنن مثل مثلا برخی از بزرگان ما اینا رو میگن در مباحث که بسیار نزدیک به ذات میشن عقل داره، اونایی که عرفان میگه من خیلی اونجا مثلا قله هستم از خود عرفا کسانی هستم میگن عقلم اونجا میتونه عمل کنه. این حرف درست
این معنیش چی؟ دخالت اینکه بحث نکردم، دخالت اشاره کردم، دخالت سرریز شدن روش کشفی و شهودی تو فلسفه و سرریز شدن روش نقدی تو فلسفه با چه مکانیزمی انجام
میگیره؟ الان دونه تفید دیگه همون روش عقلی پاورجا میگیره
اصل محکم اونه راجع کردید
اونه؟ فقط
روش عقلی هستش منتا توی شعر اشراق یه مقدار متاسفانه تزگید شده به لازم تبدیل مبانی این مسئله به تو صدرا کاملا مسئله واضح شده که هسته مرکزی رو بهش در بالا اینا هم که ما مثلا میگیم اینا نبینیم نمازی حالا کسی نه پس هر چی مثلا تو فلسفه ما گفته شده هوا تعقل آزام الله مثلا ما اومدیم که همین کار رو بکنیم میگیم هم تو دین شناسی هم اینا تعجب میگن بعضی میگن که آقا اینا اگر بوده تو دین شناسی راحت شوفاخته این همه اختلافات تو تفسیر، این همه اختلافات تو موارد مختلف هم ترجم میکنم بیگه که این بس شبت فلسفه به دیشناسی کامت مورد دیشناسی استوار و جدی
کتابون که هست هم
درام
خلا انشالله باشه فکرم کن نگاه هم
خب نگاه میکنم
یا میگم از شما یا این بارا بحثی تو مثلا از نیاز آقای نقل رو فکر مولا سال داره
سال داره نماز امروز
میرکنیم
یعنی خیلی خوب بزن بزن این مرد نمی
کسان یه راکی یه نماز رو هم بشه نمی کنید یه مثال بزنید یه اونجی که مثلا فرمود که مولا سال داره با من نیاز آقای نقلی مثلا
جسته که مثلا این حرف رو زده ولی روندش رو توضیح نداده.
نه هم اصلا توضیح هایی
یعنی مثلا تو حدوث زمانی عالم تو معاد جسمانی ایشون اصلا گفته من با تأملات شدید در آیات روایات این راه رو کشف کردم،
یعنی که از تو دل هم
اینو مثلا چندی بار تذکر داد که من نمیگه مغلدانه این آیات روایات آورده باشم، یعنی نه تحقیق از مشتبه تحقیق از گزارای دینی، یعنی من مغلد از دین نیستم تو این فضا مغلد چرا چون من فیلسوفم، ولی چجور با چه روندی با گزارهای دینی رو تبدیل کرد به محصول عقلی؟ تا تبدیل محصول عقلی نمیشه فلسفه نیست، میشه دین.
مثلا الان فضایی اومدیم ما
فرض کنیم الان مثل همین بحث نهاد بازم الان سازوکارش مشخص نیستش که چیزی روی اثبات میشه.
نه گفتم که یه
ولی ملا صدر قائل به اینه که اثبات میشه و میتونه از این
هم مسائل کاشانیه ایشون میگه که اگر که تو گذار میگه خیلی کار قوی بشه ایشون میگه من اعتقاد دارم یک حکمتی تولید خواهد شد به نام حکمت محمدیه، از اسمش هم میذارم یه هم حکمت محمدیه، ولی این خیلی کار داره.
پارسال و مجموعه
آره دو مجموعه خیلی جمله عمیق و درستی بود. حالا ان شاء الله یک خود از این بحث رو مطرح کنم. مشاهده می کنم
که حکمت متعالیه اسلامیه نشا اسلامیه یا همش اسلامیه
یا اسلامی بودن یک مقوله به تشکیکه. توجه کردید این مقوله به تشکیکه. این چیزا رو قاعده اینا نگفت. سعی کرد که وارد چی قبل از اینکه به حوزه اسلامی وارد بشه دو سه بار دیده شد. من دین نه اینکه طرف از اسلام که نیومده که من دو سه بار همین متدینین رو برخورد کرده دو فضا پیش اومده و درگیری پیش اومده و اینها رو به چاله شد فلان اینی دو سه مرتبه این فضا پیش اومده اومده اینجا
اون هم بردم از که پیام بعدی به من خرد
یکی هم که اصلا خواستم به این بشر پشت داگیره من اصلا بشر حیاتی بلند نبود هم دو بکر بلند این زمینه رو داره ولی انبیا بهش حیاتی و زرعتی و نرفا و نجاری و انبیا گفتن
نوازاتی
گفتن خیلی کنه نه این که میشه این فلسفه هدف چیزم هست واقعا مثلا یعنی هدف اسلامی یا
میشه
این فلسفه مثلا هدفش کشف واقعی این یه هدف اسلامی
یا اصلا اسلام دین شما رو خود به واقعی برسه واسه کردید البته بخشی از واقعی به دردت نمیخوره چون شما از سعادت دور میکنه شما میخواد به واقعی برسونی که
همین واقعی که مثلا این که یعنی خدا
واقع چی حاجا
واقع منظورش
واقعی نفس الان یعنی جدای از فضای ادراکی واسه کردید
بله
شما وقتی به فکر خود مثلا دین میگی خدا هست این میخواد بگه چی میگه واقعی اینجوریه آره هست میخواد بگه واقعی اینجوریه و اتفاقا نقطه اوج اصلا دین این هستش اگر بیایی به من پن بدی من دست تو میذارم تو دست واقع
اصلا دین ترجمان واقع
قید اسلامی همین که یعنی با مبانی فطری و الهی این منطبق بودن شد دیگه درسته این وقتی میگه علم اسلامی یا مثلا فلسفه اسلامی در واقع مبانی با مبانی ما
رسی بار نگه اینو نفهم کردم اسلامی بودن یکی این چی حتما مثلا از اونجا مثلا گزارا رو مستقیم بگیریم میشه دینی یا در اهداف مشترک باشن در لبش مشترک باشن در گزارا مشترک باشن در امثال اینا مشترک این میشه دینی چی باید بگیم دینی در تاریخ اومده ولی شما کوچکترین ارتباطی که برقرار میشه میتونی از اونجا شروع کنی به دینی بودن تا ارتباط های بسیار شدید. حالا ما این همه ارتباط کردن امروز و فردا اینا میگیم آیا این مجوز نمیده که واقعا بگیم این فلسفه که در میان مسلمان ها هست مثلا در مقابل فلسفه های دیگه
اسلامی اون خط قرمزش مبانی نباید باشه از اون مبانی که علمش استواره
حد یکی روشه اینا هم روش رو که دین قبول کرد یه سری که میگم مثلا وقتی دین میگه این روش درسته این محصولات این روش منتهی به این طرف مثلا مثلا هر چیزی که اهم کشف میکنه مسئول دینی این روش مرتبط دینه شما از مگه منابعی که دین قبول دارد برای به دست آوردن نتایج یکیش عقله پس شما هر محصول عقلی داشته باشید این دین
حتی عقل قبل از دین
عقل قبل از دین دیگه اصلا نه بگیم دینی و غیر دینی چون قبل از دین دیگه ممکنه ما بعدن که مطالعه میکنیم مثلا یکی قبل از دین داره کار میکنه میگیم داره استقبال میکنه در دین میاد میگیم خب این عقل
اینجا واقعا خود عقل چیز نداره آقا یعنی مثلا تعریف خاص نداره یعنی مثلا اشتباهاتی که تو این زمینه اتفاق میفته چه جوری ما میگیم این عقلی نیست
اشتباهاتی؟
اشتباهاتی که تو این زمینه تو
تبیین به دست معرفت‌شناسی اعتماد پیدا
می‌کنه. میگم این همیشه آدم تو شک وجود داره که این از کجا معلوم این دقیقاً مطابق با همون
هست. همه جا هست. این تو همه راه‌های ادراکی هست.
اما مثلا ما خودمون رو بحث کنیم،
یه پیدا بکنیم که من اعتقادم اینه. با دوستان گفتم چند بار تعریف کردیم که اصلا بستر اشتباه و خطا هستم. شما خوب سلامت قبول بشید. این اشتباه معرفت شناسان از هر دیگه خطا رو مخرب علم میدونه. خطا خیلی قشنگه، خیلی خوبه، اشتباه خیلی عالیه. انشالله ما یه بحثی بکنیم ببینید که اصلا خطا نباشه بود چی میشه. خطا باید باشه، خطا معید علمه، بستر علمه. اصلا دانش یعنی یک دامنه نوساندار با پایه ثابت، و پایه ثابت با یک دامنه نوساندار. این نوساندار
ثابت چیه؟
پایه ثابت مثل اصول عقلی مسلم که به هیچ وقت ما ازش دیگه نمیگذره، احتمال اشتباه هم بهش نمیدن اصلا. راجع کردی؟ اونا مسلم ما لا یه چیز غیر منطق مثلا خرافا مثلا شعور جدی شعورهای پایانه هست. ما تو مثلا این مثلا تجربه ما تجربه پایه داریم، لذا روش تجربی درسته. ولی اون که ما ادامه بیرین این جور شده بعدا مهم نه هم ما پشت چیزی دیگه مثلا ما قبلا غفلت داشتیم چشم اون اومده چیزی دیگه. از این بحث ها مخرب نیست، مخرب دانش نیست.
بحث هم که دیگه سر کلاس مطلب
نه، ما این شده میخوام یه یاش لفظی از این مبانی معرفت اسلامی رو در یک بحث آزاد یا شروع کنم. هم که الان شروع نشده
کجا جا؟
آره ما این سشن دوشن دو سشن با بحث آزاد فلسفه داریم.
ما هم که فلسفه شروع نکردیم میتونیم کش
باشیم. الان اون برای شما جالب نیست، ولی معرفت شناسی هیچ کام نداره.